ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا میگوید عناصر اطلاعاتی پاکستان هنوز با شبه نظامیان مرتبطند. ایالات متحده از شرکت ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان در لاهه استقبال کرد. ناتو میگوید انتظار دارد گفتگوهای بیشتری با ایران درباره افغانستان انجام دهد. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح شما بخیر. امروز شنبه است، 8 فروردین 1388 برابر با 28 مارس 2009. من آرمان مصطفی دومین مجله بامدادی امروز را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا میگوید نشانه‌هایی در دست است که عناصری از سازمان اطلاعاتی پاکستان همچنان از شبه نظامیان القاعده و طالبان حمایت می‌کنند. آدمیرال مایک مولن در گفتگو با شبکه خبری CNN از سازمان اطلاعاتی پاکستان خواست روابط خود با شبه نظامیان را به طور اساسی تغییر دهد. در استراتژی جدید درباره افغانستان که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پیشنهاد کرد، کمک‌های بیشتری به پاکستان در برابر افزایش همکاری در نبرد با القاعده و طالبان اختصاص خواهد یافت. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی از مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که در روزهای آینده در شهر لاهه در هلند برگزار می‌شود، استقبال کرده است. ریچارد هولبروک نماینده ویژه دولت باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان در تلویزیون آمریکا گفت که مشارکت ایران گامی به پیش است. وی گفت ایران و ایالات متحده که نزدیک به 3 دهه است روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ندارند، در تحکیم ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید انتظار دارد گفتگوهای بیشتری با ایران درباره همکاری در افغانستان برگزار کند. جیمز آپاتوری سخنگوی ناتو اشاره کرد که ایران با مشکلات سرازیر شدن مواد مخدر و پناهندگان از افغانستان روبروست و منافع مشترکی با ناتو در برقراری ثبات در افغانستان دارد. مارتین اردمن دستیار دبیر کل ناتو در امور سیاسی اخیراً با علی اصغر خاجی سفیر ایران در اتحادیه اروپا دیدار کرد. از این دیدار به عنوان نخستین دیدار ایران و ناتو طی 3 دهه گذشته یاد شده است. مقامات پاکستان انفجار بمب در مسجدی در شمال غربی پاکستان را که حدود 50 کشته بر جای گذاشته است در دسته تحقیق دارند. انفجاری که دیروز یک مهاجم انتحاری در جریان نماز جمعه در شهر جمرود در ناحیه گذرگاه خیبر صورت داد، وخیم‌ترین حمله در پاکستان طی سال جاری ارزیابی شده است. شهر جمرود در 17 کیلومتری غرب پیشاور در مسیر جاده‌ای قرار دارد که از آن برای فرستادن تدارکات برای نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان استفاده می‌شود. به دنبال اعلام برنامه روسیه برای ایجاد یک نیروی جدید نظامی جهت حفظ منافع آن کشور در منطقه مورد اختلاف قطب شمال، دولت کانادا اعلام کرده است به ادعاهای خود در آن منطقه پایبند می‌ماند. لارنس کانون وزیر خارجه کانادا گفت کشورش آماده است از آنچه که حاکمیت خیش بر اراضی و آب‌های مشخصی از قطب شمال می‌خواند دفاع کند. دیروز یک روزنامه روسی گزارش داده بود که دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه پاییز گذشته یک طرح استراتژیک را امضا کرده است که در اجرای آن یک نیروی نظامی جدید برای حفاظت از منافع روسیه در قطب شمال تشکیل می شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده از پرزیدنت اوباما خواستند برای آغاز گفتگو با ایران تأخیر روا ندارند. کنسرت‌های نوروزی در دبی هزاران ایرانی را به این شیخ نشین خلیج فارس کشاند. امشب و فردا 40 مسابقه میان تیم‌های ملی فوتبال کشورهای مختلف برگزار می‌شود. اما در ورزشگاه آزادی تهران تنها یک مسابقه خواهیم داشت، ایران در برابر عربستان. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. 7 تن از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه‌ای به پرزیدنت اوباما از او خواستند تا مذاکره با ایران را هر چه زودتر آغاز کند، ضمن آنکه این مذاکرات نباید برای مدتی نامعلوم به درازا بکشد. این نمایندگان در نامه خود یادآوری کردند که مناقشات غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تهران جدی است و تأخیر در این مذاکرات به هیچ وجه جایز نیست. نادر وکیلی گزارشی دارد در این باره.
7 تن از قانونگذاران حزب دموکرات و بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طی ارسال نامه‌ای به پرزیدنت اوباما خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوهای واشنگتن با تهران شدند. اما این قانونگذاران در این حال هشدار دادند که چنین گفتگوهایی باید نتیجه سریعی در زمینه مناقشات غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد. این گروه از قانونگذاران در نامه خود نوشتند تعامل با ایران باید جدی و با اعتبار باشد و نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. قانونگذاران آمریکایی در این نامه نوشتند هر گونه گفتگو با ایران باید تهران را وادار کند تا غنی‌سازی اورانیوم را به طوری که قابل رسیدگی باشد تعلیق کند. قانونگذاران همچنین خاطر نشان کردند که روند تعامل نمیتواند تا ماه خرداد که انتخابات ریاست جمهوری ایران است به تعویق بیفتد. در این نامه همچنین آمده است اگر تهران به فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه دهد، واشنگتن و متحدینش باید برای تحمیل این رشته از تحریم‌های جدی علیه ایران آماده باشند. نویسندگان نامه از جمله استونی هویر، رئیس اکثریت، رؤسای کمیته نیروهای مسلح، اطلاعات و روابط خارجی مجلس نمایندگان در این نامه متذکر شدند اگر ما واقعا می‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد، اقدامی فوری و آنی ضروری است. در این هفته موضوع تعامل و گفتگو با ایران چندین بار در سخنان رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات آمریکا مطرح شد و از جمله پرزیدنت اوباما در سخنان روز جمعه خود در رابطه با اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گفت:
Together with the United Nations we will forge a new contact group for Afghanistan and Pakistan that brings together all who should have a stake in the security of the region.
با تشکیل گروه ارتباطی برای افغانستان و پاکستان اقدام خواهیم کرد، زیرا همه کشورهایی را که در زمینه امنیتی منطقه با مخاطرات روبرو هستند دور هم جمع خواهد کرد.
But also the Central Asian states, the Gulf nations and Iran, Russia, India and China.
پرزیدنت اوباما گفت علاوه بر متحدین ناتو، کشورهای آسیای مرکزی نیز همچون کشورهای خلیج فارس، ایران، روسیه، هند و چین کشورهایی‌اند که در این گروه ارتباطی فعال خواهند بود.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. درباره برنامه جدید دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که توسط وی اعلام شد، هانا کاویانی گفتگویی کرده است با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج سلطنتی کانادا. در ابتدای گفتگو، آقای حسنیاری از تفاوت‌های سیاست دولت باراک اوباما و دولت جورج بوش در مورد افغانستان سخن می‌گوید.
عمده ترین تفاوتی که وجود داره بین حرفای آقای اوباما و آنچه که آقای بوش در گذشته میگفت اعدام واضح یک استراتژیست، به این معنا که یکی از ایرادات عمده‌ای که بر دولت قبلی گرفته میشد این بود که قسمت‌هایی از تاکتیک‌های مختلف رو دور هم جمع میکنه در حالی که یک استراتژی روشنی نداره. در مورد حرفای آقای اوباما این وضعیت خیلی روشن‌تره، به این معنا که هیچ گونه مسئله تقدم و تأخری وجود نداره. این استراتژی بایستی کامل باشه، بایستی منطقه‌ای باشه، اونچه که در گذشته وجود نداشت، و این استراتژی به خصوص بایستی هم بعد نظامی رو در نظر بگیره، هم بعد اقتصادی مسئله توسعه رو در نظر بگیره و هم بعد دیپلماتیک رو در نظر بگیره.
یک جا آقای اوباما تصریح میکنن که میگن استراتژی تازه ایشون یک هدف مشخص داره و اون مختل کردن و در هم کوبیدن القاعده در پاکستان و افغانستانه. چیزی که تحلیلگرها و ناظران خیلی زیاد بهش اشاره می کنند مسئله مطرح کردن پاکستان در ابعاد گسترده تره. فکر می کنید که این به چه نحوی ادامه خواهد یافت توسط دولت آمریکا؟
به اعتقاد من مشکل اصلی افغانستان در پاکستان نهفته است و وضعیت این طالبان در افغانستان حالت یک دریایی رو دارن که در پاکستان وجود داره و قطراتی از این دریا به تدریج وارد افغانستان می شدن. اگر که موفق شوند که این دریا رو بخشکانند. میتوان انتظار داشت و امید داشت که مشکل امنیت در افغانستان تا حد بسیار زیادی حل بشه. تأکید زیاد آقای اوباما بر مسئله پاکستان و پذیرش دولت پاکستان درباره مسئولیتش در افغانستان تا حدی کمک میکنه به این واقعیت که پاکستان در افغانستان دارای سهم و اون عده از نیروهای امنیتی پاکستان که همکاری جدی نه تنها با نیروهای ائتلاف ندارن که در بسیاری موارد در کار این نیروها اخلال به وجود میارن، این نیروها رو بایستی به یک شکل جدی باشون برخورد کرد.
آقای دکتر حسنیاری، یک مسئله مهم اما بسیار کوچکی در این اعلام استراتژی افغانستان توسط باراک اوباما اعلام شد و اون هم نقش کشورهای مختلف و اشاره به نام ایران بود. با توجه به اینکه ایران هم دعوت آمریکا رو پذیرفته و قرار هستش که در کنفرانس افغانستان هفته آینده شرکت بکنه، اولا به نظر شما این نقش چجوری میتونه توسط ایران ایفا بشه و دوم اینکه این میتونه چه قدمی باشه به سوی اون روابطی که گفته میشه که احتمالاً در سال جدید و با توجه به پیام نوروزی باراک اوباما آغاز خواهد شد؟
به نظر من این بخش از حرفای اوباما بسیار بسیار مهمه. این برمیگرده به حرفایی که قبلا زده شده، یعنی اینکه مسئله افغانستان یک مسئله منطقه‌ای است و بایستی منطقه رو درگیر مسئله افغانستان کرد. ایران خب به طبع کشوری که دارای مرز طولانی با افغانستان هست و امنیت ایران تا حد بسیار زیادی متأثر از وجود یا عدم وجود امنیت در افغانستان، به طبع کشور ذی‌نفعی است. چون این امری رو متأسفانه آمریکایی‌ها از زمان حمله به افغانستان تا به امروز فراموش کردن. به اعتقاد من ایران میتونه در این مورد نقش ایفا بکنه، به خاطر اینکه هم با پاکستان روابط مناسبی داره، هم با دولت افغانستان روابط مناسبی داره و هم با بسیاری از گروه‌هایی که در گذشته با طالبان می‌جنگیدند. در نتیجه از اونجایی که ایران سرمایه‌گذاری‌های مهمی هم در بخش بازسازی افغانستان انجام داده، در نتیجه ورود ایران به کارزار افغانستان طبیعی است. اون چیزی که غیر طبیعی می نمود عدم حضور ایران بود. این که آیا افغانستان می تونه یک به اصطلاح رهگذری باشه برای بازسازی روابط ایران و آمریکا، به اعتقاد من افغانستان حداقل می تونه یک شرایطی رو فراهم بکنه که در این شرایط ایران و آمریکا یک همکاری جدی در مورد یک مسئله ثالثی داشته باشند. عراق همچنین وضعیتی رو می دیدیم در بعد کوچکتری این مسئله افغانستان بتونه یک چارچوبی رو فراهم بکنه که در این چارچوب اعتمادسازی بین ایران و آمریکا به تدریج به وجود شرایطش به وجود بیاد، بتونه دو کشور رو نسبت به همدیگه نزدیکتر بکنه خواسته هاشون رو و تا حد بسیار زیادی از اون بی‌اعتمادی که در گذشته و حال بین این دو کشور وجود داشته بکاهه.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا بود که به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד. זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر رشد اقتصادی ایران رو کند کرده و این روند توأم با سوء مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد موقعیت سیاسی او رو برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده به مخاطره انداخته است. به باور این کارشناسان، کشورهای غربی با استفاده از این فرصتی که پیش آمده می توانند تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال کنند تا تهران در رابطه با مسئله هسته‌ای به نوعی مصالحه تن بده. در این باره مؤسسه شورای سیاست خارجی آمریکا گفتگویی دارد با جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد پلی‌تکنیک ویرجینیا، که برگردان چکیده اون رو از حسین آریان می شنویم.
پروفسور جواد صالحی اصفهانی با رد ادعای شماری از کارشناسان غربی که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران را چاره‌ساز می‌دانند می‌گوید راهکارهای از این دست واقعیات اقتصاد شکل یافته ایران را به رغم مشکلاتی که در حال حاضر با آنها روبروست نادیده می‌گیرد. ایران ثابت کرده است که با پیدا کردن مشتریان جدید برای نفت می‌تواند با تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم کند. جواد صالحی اصفهانی در رابطه با سوء مدیریت اقتصاد ایران در حالی که قیمت نفت به طرز بی سابقه ای بالا رفته بود میگوید وقتی که قیمت نفت افزایش می‌یابد دولت با پول نفت واردات را نیز افزایش می‌دهد و در بیشتر موارد کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای داخلی است. این کار ممکن است مردم را راضی کند ولی کار تولید کنندگان داخلی و بازرگانان ایرانی را مختل می کند و نتایج منفی به بار می آورد. بنابراین احمدی نژاد برای وفا به یکی از قولهای انتخاباتی خود یعنی بردن پول نفت به سفره مردم ممکن است کسانی را که در سر سفره نشستند بیکار کند. این اقتصاددان می گوید بردن پول نفت به سفره مردم راه درستی برای مصرف پول نفت نیست. بهتر است پول نفت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های کشور مصرف شود تا در نهایت با اشتغال‌زایی و بهبود وضع اقتصادی درآمد مردم و وضع معیشتی آنها بهتر شود. پروفسور جواد صالحی اصفهانی با اشاره به عدم پشتیبانی احمدی نژاد از بخش خصوصی در ایران که نقش عمده‌ای را در اشتغال‌زایی به عهده دارد می‌گوید به رغم انتقادهایی که از سیاست اقتصادی احمدی نژاد شده، نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات ماه خرداد، یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی تا به حال به روشنی نگفتند که چگونه می‌خواهند مشکلات اقتصادی ایران را حل کنند و برنامه آنها برای 3 میلیون بیکار در ایران چیست. صالحی اصفهانی در پاسخ به این سوال که با تنزل شدید قیمت نفت و افت واردات تحریم‌های غرب علیه ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش می‌تواند کارساز باشد یا نه می‌گوید ایران راه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها دارد، گویی که تنزل قیمت نفت این کار را تا حدی مشکل کرده است. در شرایط فعلی که درآمد نفت کاهش یافته تحریم‌ها می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد، ولی مطمئن نیستم که تحریم‌ها بتواند سیاست هسته‌ای ایران را عوض کند و به باور من وسیله مؤثری برای تغییر رفتار دولت ایران نیست.
حسین آریان بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کنسرت‌های نوروزی در دبی همه ساله میادگاه خوانندگان ایرانی مقیم لس‌آنجلس با هزاران دوستدار ایرانیان هاست که برای دیدنشون به این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس سفر می‌کنند. گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میده.
هر سال نوروز هزاران ایرانی به دبی میآیند تا خوانندگان محبوب خود را از نزدیک ببینند و با آنها حال کنند. امسال قرار بود که 7 کنسرت نوروزی در دبی اجرا شود، اما 3 کنسرت به خاطر نداشتن مجوزهای لازم لغو شدند و 2 کنسرت هم به سختی توانستند برنامه خود را اجرا کنند.
چطور از دفعه اولتون تشریف میارید؟
آره من دفعه اوله.
چطور خوبه؟
خوبه الان.
یعنی اونجا فکر میکردین هست؟
آره درداره میشه.
از ایران میای؟
بله
از ایران. فردا شب و پس فردا شب هم میای؟
100% 3-4 تا رو میخوام بیام.
خواننده بسیار مورد علاقتون کیه؟
من گوگوش دوست داشتم که فکر میکنم به هم خورد، ولی خب شادا رو همه رو دوست داریم که بزنیم و برقص و حال کنیم.
سلام. میتونم بپرسم دفعه اول میای؟
کنسرت برای دفعه اول من.
از ایران میای؟
بله.
چطور بوده؟
حالا شروعش که خوبه، حالا ادامهش رو ببینم چطوره. من برای کار اومدم در حقیقت، ولی کنسرت هم بود دیگه، حالا دیگه توفیق شد که بیام.
میتونم بپرسم چه شغلی هستی؟
من تو کار نفتم، با شرکت نفتی کار می‌کنم.
دفعه اول اومدین دبی؟
یس، آره. دفعه اول اومدم دبی.
فردا شب هم میای؟
یس، ابی من به عشق ابی اومدم. آره به عشق ابی و موین اومدم.
تو ایران هم کنسرت میری؟
کنسرت نیست ایران. ما مشهدیم که مشهد گفتن شهر مذهبیه، کنسرت هم نداره آقا، راحت آروم برو فکره. دولت ایران حداقل یک کاری کن عرض پول از ایران خارج نشه و ایرانی بیاد خود ایران خرج کنه، نه یاد خبرنگار شوخ دبی از خبر بگیر، بیاد تو ایران خبر بگیره، آزاد باشه. اوکی؟ جدا نشو، جدا نشو.
سوال بکنم، دفعه اولتون تشریف بیارین؟
نه دوم.
دفعه دوم.
بله.
نسبت به دفعه قبل چطور بوده؟
خیلی خوب بوده، عالی بوده.
عالی بوده. بله. امشب خواننده محبوب شما کیه؟
آرش.
سال نو مبارک. امشب خواننده محبوب شما کیه؟
آرش.
آرش.
فقط آرش.
نه، بالای 10 تا کنسرت اومده.
خواننده محبوب شما کیه امشب؟
آرش. آرش. آرش.
شنبه پنجم فروردین آخرین کنسرت نوروزی در دبی در حالی برگزار شد که یک ساعت پیش از شروع برنامه باران شدید بارید و تمام دستگاه‌های صوتی و تصویری را از کار انداخت. مجریان برنامه پس از چندین ساعت تأخیر و با تهیه وسایل ابتدایی صوتی توانستند برنامه خود را اجرا کنند و جواب تماشاچیان منتظر را بدهند.
از سال 1388 به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. یه مقداری شرایط امشب به خاطر بارش بارون همه میدونیم که زنده بشیم. قربونتون زنده باشیم.
امید روزی که همه ملت تو ایران جمع شن، همه خوش و خرم، همه خوش و خرم، همه اونایی که تو ایران غم دلشون رو گرفته همه بترکونن.
عزیزم از ایران اومدین؟
بله.
شب اوله یا شبای قبل هم بودین؟
نه خیلی شب اول هم.
پس بچاسی رو بردین ها؟
نه
برای بارون؟
بارون که واقعا یه چیز خیلی قشنگی بود امشب.
بارونای دبی دیده بودی؟
به این شکل نه، خیلی بارون قشنگی بود. بعد نتونستیم از تو خیابونا بیایم، تو ترافیک گیر کردیم.
راجب فردا I love you.
آقا برای بچه افغانستان هم هستن اینجا، یادتون نره. بله بله حالتون خوبه؟ از اینجا من عید نوروز به همه ایرانی و همه افغانی ها تبریک عرض میکنم، از طرف خودم به نماینده همه افغانی ها. انشاءالله که سال خوبی داشته باشیم، موفق باشیم. ما همه برادریم، ایرانی افغانی نداره، همه برادریم.
چی نمیشنویم؟
اون بالایی آمادم به خونه؟ برسی ها چطور؟ یه چیز دیگه؟ همه همه با هم اگه نموز اینونه تا تو گوشه من صدا کنه دوباره باز همه چیا که منو مبتلا کنه بگه میگم کاری شباشه بذاره درد تو تباشه بره تو همه زونم.
امسال شایعات زیادی هم در حاشیه کنسرت‌های ایرانی بود. گفته می‌شد که یکی از برگزارکنندگان ایرانی به دلیل مشکلات مالی در دبی بازداشت شده و نتوانسته کنسرت خود را برگزار کند. رقابت بین کانال‌های تلویزیونی ایرانی نیز بی‌تأثیر در لغو برنامه دو کنسرت نبود و در این میان یک کانال جدید تلویزیونی نیز اعلام موجودیت کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امشب و فردا بیش از 40 مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی کشورها در نقاط مختلف جهان برگزار میشه. همه این مسابقات از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. یکی از این بازی‌ها دیدار ایران و عربستان که امشب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حبیب روشنزاده.
تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان از سال 1977 میلادی که برای نخستین بار با یکدیگر روبرو شدند تا کنون ظرف این 32 سال 13 بار با هم روبرو شدند که حساب برد و باخت‌ها 5-3 به سود ایران است با 5 مساوی. همیشه پیکارهای ایران و عربستان از حساسیت خاصی برخوردار بوده. حساسیت بازی امشب دو کشور نیز از این نظر است که هر تیمی بازنده شود تقریبا بخت حضور مستقیم در جام جهانی 2010 را از دست خواهد داد. در حال حاضر عربستان با 4 امتیاز زیر دست ایران 6 امتیازی قرار دارد و ایران در جدول گروه دوی آسیایی سوم است و عربستان 4. به همین دلیل خورخ پسیرو سرمربی پرتغالی عربستان میگوید ما فقط برای پیروزی به تهران آمده ایم تا 3 امتیاز را بگیریم. به گفته علی دایی عربستان در بازی امشب چیزی برای از دست دادن ندارد. بنابراین با همه وجود مقابل ایران بازی خواهد کرد.
عربستانم تیم خیلی خوبی، همیشه دوده بهترینای آسیا بوده. الانش هم شرایط فرق داره، آخرین فرصتشونه. مطمئنن چیزی واسه از دست دادن ندارن، میان با تمام وجود بازی کنن. اما من مطمئنم با توجه به تمریناتی که کردیم، بازیایی که انجام دادیم، اگه بچه‌ها همون توانایی خودشون رو نشون بدن، انشالله این تیم رو میبریم.
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران معتقد است چون بازی در ایران برگزار می شود پس ایران باید برنده شود. مهدی مهدوی کیا.
بازی سختیه. عربستان همیشه از رقبای اصلی ما بوده، ولی با توجه به اینکه بازی در زمین ماست و ما حمایت تماشاگران داریم، حتما این بازی رو باید ببریم.
لژیونر دیگر مقیم آلمان تیم ملی ایران وحید هاشمیان هم ضمن آن که دیدار امشب ایران با عربستان را یک مسابقه دشوار می‌خواند، همه امیدش گرفتن امتیاز خانگی است. وحید هاشمیان.
خب بازی سختیه و تمام بازی از این به بعد دور دوم سخت خواهد بود و ما بعد از این امتیاز میزبانیمون استفاده کنیم و امیدوارم که بازی رو به پیروزی به پایان برسونیم.
برخی کارشناسان فوتبال معتقدند تحمل جو سنگین انبوه تماشاگر در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای سبزپوشان عربستان بسیار دشوار خواهد بود. اما گروه دیگری میگویند آن روی سکه همین است که این جمعیت عظیم از سفیدپوشان ایرانی پیروزی میخواهند و این میتواند فشار و استرس روی بازیکنان را افزایش دهد. در این میان مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در اسپانیا بازی می‌کند حرف جالبی می‌زند و می‌گوید امشب هر طور شده باید این بازی را ببریم، حتی اگر با دست گل بزنیم. مسعود شجاعی.
من برام گفته بودم هر جوری شده چینیم به قول معروف با چنگ و دندونه، میگم هر جوری شده حتی شده با دست توپ بزنیم فیبر بتونیم قهرستان ببریم.
اما پیکار امشب تیم‌های فوتبال ایران و عربستان را یک تیم داوری از کشور ژاپن قضاوت خواهد کرد. یک داور وسط، دو داور کنار و همچنین یک داور ذخیره، همگی از کشور ژاپن.
گزارش حبیب روشنزاده بود درباره مسابقه فوتبال امشب تیم‌های ملی ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی تهران. چقدر مونده تا مسابقه؟ 10:30. بله، ساعت 7 بعد از ظهر این مسابقه انجام خواهد شد. خب دوستان، به این ترتیب به پایان این مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. تمام سعی کارکنان رادیو فردا اینه که همیشه شایسته این اعتماد شما باقی بمونند. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 پخش خواهد شد. با ما بمونید.